بزنگاه.
این برنامه آینده ایران و بریکس. این روزها نام بریکس در بسیاری از رسانه‌ها و محافل علمی و سیاسی دیده و شنیده می‌شود، اما برای بسیاری از مردم شاید ماهیت، عمل کرد و اهداف آن پوشیده باشد. بریکس کوتاه نوشتی است از حروف اول نام انگلیسی کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی که البته در ابتدای تشکیل نام آنها بریک بود، که با پیوستن کشور آفریقای جنوبی نام آنها به بریکس تغییر یافت. این کشورها که به واقع میتوان آنها را در زمره قدرت‌های اقتصادی نوظهور دسته‌بندی کرد، در سال 2023 میلادی اعلام کردند که از ابتدای سال 2024 با درخواست عضویت 6 کشور دیگر موافقت کردند. این کشورها عبارتند از آرژانتین، اتیوپی، امارات متحده عربی، جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و مصر، که از این میان با روی کار آمدن دولت غرب‌گرا در آرژانتین این کشور از عضویت انصراف داده و عربستان سعودی تا کنون برنامه‌های مربوط به پیوستن به این گروه را اجرایی ننموده است.
رؤسای کل بانک مرکزی کشورهای عضو بریکس با چند دستور کار مهم از جمله پایان دادن به سلطه دلار به عنوان ابزار آمریکا در تحریم کشورها و نیز توسعه همکاری‌های پولی و بانکی در مسکو گرد هم آمدند.
قرار گرفتن بانک‌های مرکزی کشورهای عضو بریکس که بخش عظیمی از نبض اقتصاد دنیا را در دست دارند به معنای آغاز تحولی نوین در عرصه بانکی و پولی جهان است.
رئیس کل بانک مرکزی کشورمان نیز با چند پیشنهاد فنی و عملیاتی از جمله استفاده از سازوکار ارتباط مالی و بانکی مختص بریکس به کارگیری سامانه تسویه ناخالص آنی، پول دیجیتال و هوش مصنوعی در بانکداری الکترونیک به دومین اجلاس رؤسای بانک مرکزی بریکس آمده بود. رؤسای کل بانک مرکزی کشورهای عضو بریکس ضمن موافقت با پیشنویس سند همکاری‌های پولی و مالی درباره توسعه همکاری‌های آموزشی و مقابله با حملات سایبری در حوزه بانکی رایزنی کردند.
موضوعات در حوزه پولی، یکی از اونها بحث یک پلتفرم مشترکی برای به اصطلاح تسویه بین کشورها و تبادلات مالی بین کشورها بود با ارزهای محلی، که خوشبختانه در این سند بحث شد و به توافق شد. یکی از موضوعات دیگه استفاده از ذخایر کشورها به عنوان اوراق بهادار در مبادلات، که این هم یکی از پیشنهادات دبیرخونه بود که مرتعید قرار گرفت. موضوعات رو کاملا به طور فنی بررسی کردیم. مانعی نداریم چون کار به نتیجه رسید.
جمهوری اسلامی ایران پس از دعوت رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی در اجلاسیه 15 و با پذیرش درخواست عضویت، از ابتدای سال 2024 به صورت رسمی به عضویت این گروه درآمده است. مهمترین راهبرد بریکس اصلاح و تغییر نظام مالی جهانی عنوان شده و محوریت این اصلاح و تغییر دلار زدایی از تعاملات و مبادلات اقتصادی است تا مسیر روبرشت قدرت‌های اقتصادی نوظهور هموار شده و به تبع تغییر در ساختار نظم و قدرت بین‌المللی در حوزه اقتصادی نیز شاهد ایجاد و پایایی نظم جدید باشیم. دکتر یاسر برخورداری، عضو هیئت علمی و رئیس مرکز همکاری‌های غیردولتی ایران و بریکس.
16 اجلاس سران کشورهای بریکس در حالی در کازان روسیه برگزار میشه که این گروه از کشورها مهمترین راهبرد خودشون در حوزه اقتصادی تغییر نظام مبادلات مالی و اقتصادی عنوان کردن که محوریت اون دلار زدایی هست. به چه معنا؟ به معنای اینکه سهم دلار در تصفیه حساب‌های ارزهای مشترک و در مبادلات و تبادلات مالی تغییر بکنه، از دلار بیاد به سمت ارزهای ملی و محلی و یک ارز مشترکی رو در نهایت در یک افق چند ساله بتونن تعریف بکنن. از این منظر بانک توسعه جدید بریکس یک ظرفیت بسیار عالی است که ذخایر اون در حال افزایش هستش و شما نگاه کنید در سال 2006 که این سازمان تشکیل شد تا 2024 اعضای خودش رو بیش از دو برابر افزایش داده و سهم خودش رو در تولید ناخالص داخلی جهانی اون رو هم به طرز قابل توجهی افزایش داده. ظرفیت ها و مزیت های رقابت های خیلی فراوانی در خودش داره و در حوزه جمعیتی، در حوزه مبادلات مالی که بین اونها انجام میشه. از این منظر مهمترین بحثی رو که الان داره دنبال میکنه این هستش که بتونه تغییر بده نظام اقتصادی دنیا رو در حوزه مبادلات مالی با توجه به اینکه بتواند یک ارز مشترک رو تولید بکنه و رونمایی بکنه.
ناگفته پیداست که اجرایی شدن ایده های جهانی فرایند محور بوده و مواجهه تقلیل گرایانه با آنها از پشتوانه علمی برخوردار نیست. ایده هایی همچون دلار زدایی و در سطح کلان تغییر در نظام اقتصادی جهان در گام های ابتدایی مستلزم ادبیات سازی، مفهوم سازی و سپس اجماع سازی است تا در مرحله اجرایی سازی با مقبولیت و مشروعیت جامع همراه شود. آنچه تاکنون شاهد و ناظر آن بوده ایم، تلاش کشورهای مؤسس بریکس از سپتامبر سال 2006 در 61مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نخستین نشست آن در ژوئن 2009 به منظور عمق بخشی و متوازن کردن ظرفیت‌های این گروه در جهت اهداف تأسیس است. دکتر مجید گودرزی، تحلیلگر مسائل اقتصادی:
معاهداتی مثل بریکس کمک کرد که همه کشورها از زیر بار تحریم‌ها رهایی پیدا کنن، چرا که دیدیم که خیلی راحت به خاطر اون ابزارها و زیرساختهایی که غربی‌ها طراحی کرده بودن، خیلی راحت دیدیم که روسیه رو تحت فشار قرار دادن، ایران رو تحت فشار دادن، حتی برزیل رو تحت فشار قرار دادن، چین رو تحت فشار قرار دادن و به قول منافع خودشون رو تامین کردن و لازم بود که یک همچین معاهده‌ای باشه که کشورها بتونن یک مقداری استقلال از دست رفته خودشون رو بازیابی بکنن. 26% تولید ناخالص داخلی دنیا مال این کشورهاست و میشه گفت که مهمترین شاخصه سازمان بریکس اینه که سوء نیت نسبت به کشورهای عضو و کشورهای غیر عضو نداره، ولی در کشورهای آمریکایی و اروپایی عموما از ابزارهای پولی و مالی برای سلطه هرچی بیشتر بر کشورهای دیگر استفاده میکنن و به هر حال خوشبختانه ایران هم جزئی از این سازمان شد و اون هم در شرایطی که واقعا تحریم ها فشار زیادی رو به کشور وارد کرده بود و تقریبا نقل و انتقالات پول برای ایران به شدت دشوار شده بود. اما خب به هر حال الان در حال تأسیس بانک پول واحد و مبادلات مالی هستن که بتونن به قولی این مشکلات رو کمتر کنن و این که چالش محسوب میشه برای دولت آمریکا و اگر واقعا این کشورها بتونن دلار رو از مبادلات خودشون حذف کنن، آسیب پذیری آمریکایی‌ها واقعا بیشتر و بیشتر خواهد شد.
فعالیت و حرکت آرام اما حساب شده این گروه در پرهیز از شتاب زدگی و بررسی جوانب مختلف همگرایی کشورهای عضو سبب شده تا فرایند افزایش اعضا از 4 عضو ابتدایی به 5 عضو و پس از آن به 9 عضو کنونی با دقت و متانت انجام شده و توازن را در توزیع جغرافیایی اعضا رعایت کند.
The
اجلاس وزیران بهداشت کشورهای عضو بریکس در مسکو با هدف توسعه همکاری‌های بهداشتی و درمانی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین پزشکی، توسعه صنایع مرتبط با تولید تجهیزات پیشرفته پزشکی و بهبود شرایط آموزشی. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در رأس هیئتی به نمایندگی از ایران در این نشست بین المللی شرکت کرده بود، دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهداشت و درمان را تشریح کرد و خواستار تقویت و تعمیق همکاری بین کشورهای عضو بریکس شد.
خب یکی از کشورهایی که همواره ما باشون ارتباط داشتیم و تبادل اطلاعات و تکنولوژی میتونه صورت بگیره کشور روسیه هست و همین کشورهای بریکس که الان دور هم جمع شدن قطعا میتونه این تبادل اطلاعات خیلی کمک بکنه، ضمن اینکه با توجه به ارتباطات فرهنگی و استراتژیکی که ما با کشور روسیه داریم قطعا میتونه توی زمینه دستاوردهای خیلی زیادی داشته باشه. کشور ما توانمندی‌های زیادی در حوزه دارو، در حوزه سلامت و حتی تجهیزات پزشکی داره و از طرفی کشور روسیه هم تجارب خیلی خوبی در زمینه بیماری ها و هوش مصنوعی و تلمدیسین یا پزشکی از راه دور داره. دقیقا میتونیم این تبادل اطلاعات کمک بکنه به مردم هر دو کشور و منطقه.
شانزدهمین اجلاسیه سران کشورهای عضو گروه بریکس در حالی از 22 تا 24 اکتبر 2024 در کازان روسیه برگزار می شود که به نظر می رسد باید منتظر تصمیمات و اقدامات عملی بیشتری در راستای اجرایی شدن ایده های تبادلات و مبادلات مالی از سوی رهبران کشورهای عضو باشیم. مواردی همچون ارز دیجیتال که بدون وقفه و بدون توجه به کشورهای ثالث به مثابه یک روند جهانی ادامه دارد و کاهش سهم تسویه حسابها در ارزهای غربی به نصف. دکتر پیمان مولوی، نویسنده و تحلیلگر مسائل اقتصادی:
وقتی که ما در خصوص بریکس صحبت میکنیم، مخصوصا با تحولات اخیری که روی داده و این کشورها تونستن یک پلتفرم نقل و انتقال مالی رو موازی سویفت ایجاد بکنن، به نظر میرسه که بحث جهان چند قطبی ارزی جای خودش رو داره باز میکنه. خب دلار فعلا ارز جهان روا هست و خواهد بود سالیان دراز، ولی در کنارش شما یوان رو میتونی در آینده داشته باشی، یورو رو داری و این بحث بریکس پی یا سیستم جدید پرداخت بریکس به کشورهای عضو میتونه کمک بکنه که با ارزهای خودشون نسبت به هم تعاملات مالیشون رو انجام بدن. هر چقدر کشورها بزرگتر باشن به لحاظ سایز دست بالاتر رو خواهند داشت. در این زمینه چین و هند دست بالا رو دارن و بعد حالا روسیه و کشورهایی که خب اندازه اقتصادشون کوچیک‌تره دست پایین رو خواهند داشت، ولی خب باز هم یک روندی که میتونه به کشورها کمک بکنه که مصون بمونن از بحث یوترن دلاری و بتونن از اون استفاده بکنن.
تلاش روی یک مدار پرداخت و تسویه حساب مستقل در بریکس برای خدمات رسانی به تجارت خارجی در حالی در دستور کار این گروه قرار دارد که به اذعان آمارهای تایید شده آمریکا و اروپا در حال از دست دادن موقعیت خود در اقتصاد جهان هستند و به همین دلیل غرب توان رقابت با دیگران را ندارد و مسیر تخریب را در پیش گرفته است. ناکارآمدی سیاست یک جانبه گرایی سبب اقبال جهانی به گروه‌های همچون بریکس است که می‌توان آن را مرکز تجمع مستقلان جهان نامید. این کشورها و قدرت‌های نوظهور اقتصادی در حقیقت پارادایم جهانی توسعه را بایستی به پارادایم جهانی پیشرفت بر مبنای اهداف کشورهای در حال توسعه تغییر دهند. ناکارآمدی نظریات غربی توسعه که امروزه در بسیاری از کشورهای دارای مخازن، معادن و منابع طبیعی نمود دارد، سبب ساز اقبال جهانی به گروه‌های مستقل از قدرت‌های جهانی شده است. دکتر رضا توکلی، تحلیلگر مسائل اقتصادی:
نگاه اگر بکنیم به چینش کشورهایی که در گروه بریکس دارن عضو میشن، برخی از وجوهشون قابل توجه. برزیل به نوعی کارخونه غلات جهان هست، حالا هرچند که روسیه و اوکراین و اینها هم در نهادهای کشاورزی سهم بسزایی دارن، اما برزیل خب یک قطب غلات و مواد غذایی و تامین فراوری‌های دامی و اینها هست. خود روسیه و ایران به لحاظ انرژی جایگاه ویژه‌ای دارن. الان که امارات اضافه میشه و اگر عربستان هم اضافه بشه، که البته در موردش تردیدهایی چند ماه اخیر به وجود اومد بعد از اینکه آرژانتین هم منصرف شد، خب در حوزه انرژی ایران و روسیه سهم بسزایی در اقتصاد جهانی دارن. چین و هند و اقتصاد نوظهوری هستن که رشد اقتصادیشون و سرعت رشد اقتصادیشون قابل توجه، پیشبینی میشه که شاید تا طی چند سال آینده چین از مجموع اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا جلو بزنه از لحاظ حجم اقتصادی، و هند هم پیشبینی میشه که شاید طی یک دهه پیش رو بتونه رقابت تنگاتنگی رو با چین ادامه بده و حتی به لحاظ سرعت رشد اقتصادی از چین هم عبور بکنه. پس این کشورها یک مزیتی که دارن اینه که هر کدوم توانمندی‌های خاصی دارن که میتونن با همدیگه تبدیل به یک زنجیره ارزش بشن، یعنی یک زنجیره ارزش جهانی که موارد مهمی از امنیت غذایی، از ترانزیت رو میتونن با همدیگه تکمیل بکنن، یعنی بچه مکمل با هم دارن این کشورها.
بریکس با محوریت مباحث اقتصادی و مالی به صورت غیر مستقیم دو رکن دیگر دارد که عبارتند از سیاست و امنیت و همچنین فرهنگ و روابط بشردوستانه. ناگفته پیداست که اثرگذاری بر دو رکن اخیر از طریق پیوستگی و همبستگی اقتصادی و مالی اعضا و اثر بخشی آنها در نظام اقتصادی جهانی پدیدار می شود و از این منظر نمی توان بریکس را یک اتحاد نظامی برشمرد. بریکس با درس گرفتن از تجارب اتحادهای قبلی جهانی همچون اتحادیه اروپا اعلام کرده که شرایط پوچ برای همکاری به اعضا داده نمی شود و برخلاف اتحادیه اروپا در امور حاکمیتی کشورها دخالت نخواهد کرد. همچنان که گسترش بریکس گویای ناامیدی کشورهای قاره‌های مختلف از سیاست خارجی آمریکا و نظم جهانی وعده داده شده توسط این کشور است، کارآمدی و مواجهه عقلانی با ظرفیت‌های واقعی بریکس و بریکس پلاس نوید بخش استقرار نظم جدید اقتصادی در سطح بین‌المللی خواهد بود.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و شما صدای ما را از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید.
The Israeli occupied Gaza strip has been in ferment. Protests there, which originally erupted after four Palestinians were killed.
8 دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفته و 4 به شهادت رسیدند. این اتفاق موجب خروش و انتفاضه ای در فلسطین شد که چند ویژگی مهم و تاریخی داشت. نخست آنکه فلسطینیان کرانه باختری و باریکه غزه که تحت اشغال کامل صهیونیست ها بودند، ابتکار عمل را در مبارزات به دست گرفتند، در حالی که تا پیش از این اختیار امور با فلسطینیان ساکن خارج از فلسطین و یا کشورهای عربی بود. دوم آنکه جریانات اسلامگرا با قدرت در انتفاضه نقش داشتند و سازماندهی اعتراضات در اختیار آنها بود. جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین که حداقل 1 در حال گسترش در نوار غزه بودند، با شروع انتفاضه اعلام موجودیت کرد. سوم آنکه تمامی اقشار ملت فلسطین و جریان‌ها و گروه‌ها در این خیزش علیه صهیونیست‌ها که 4 به برازا کشید حضور داشتند. اما مهمترین ویژگی ورود مبارزات به فاز مسلحانه در سال پایانی انتفاضه بود. در این انتفاضه 1540 فلسطینی به شهادت رسیدند. پایان انتفاضه نیز اتفاقی بی سابقه و البته سرنوشت ساز برای فلسطین بود. صهیونیست ها که از رشد جریان های فلسطینی بلخص در نوار غزه، عملیات ها و نیز طولانی شدن انتفاضه به شدت خسته و نگران بودند، مذاکرات مخفیانه ای را از ماه نخست سال 1993 با جنبش فتح و یاسر عرفات آغاز کردند. این مذاکرات به توافقنامه ای در تاریخ 19 آگوست 1993 در شهر اسلو منجر شد که در تاریخ 13 سپتامبر 1993 همان سال به صورت رسمی در واشنگتن و با حضور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و اسحاق رابین نخست وزیر رژیم صهیونیستی توسط محمود عباس به نمایندگی از طرف فلسطینی و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل به نمایندگی از طرف صهیونیستی امضا شد و وزرای خارجه آمریکا و روسیه نیز به عنوان شاهد آن را امضا کردند.
Our children's children will no longer experience the painful of cost of war, violence and terror.
توافقنامه اسلو که تشکیلات خودگردان فلسطین بر اساس آن تأسیس شد، یک توافقنامه مقطعی به شمار می‌رفت، به طوری که قرار بود در مرحله اول حکومت خودمختاری در باریکه غزه و کرانه باختری تأسیس شود و در مراحل بعدی مناطق فلسطینی بیشتری تحت کنترل آن قرار گیرند و اختیارات بخش‌های آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و مالیات‌های مستقیم و گردشگری در حوزه اختیارات آن واقع شود. از سوی دیگر مقرر شده بود که مذاکرات درباره مسائل سرنوشت‌ساز و مشمول حل نهایی قضیه فلسطین حداکثر 5 پس از توافق به نتیجه نهایی برسد و فلسطینی‌ها هم صاحب دولت شوند. پس از امضای اسلو، رسانه‌های جهانی تصاویری منتشر می‌کردند که نشان می‌داد ملت فلسطین به خاطر دستاوردی مبنی بر متعهد کردن دشمن به اهدای برخی حقوقشان که 40 به آن توجه نمی‌شد، از دستاورد سیاسی عرفات و نتیجه دادن 4 انتفاضه خوشنود و راضی است. یک سال پس از توافق، مؤسسه نوبل مشترکاً صلح نوبل را به عرفات، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، شیمون پرز، رئیس جمهور و رابین، نخست وزیر اسرائیل اهدا کرد. عرفات به واسطه اسلو و مقدمات تشکیل دولت فلسطینی در سال 1994 و پس از 27 سال تبعید به فلسطین بازگشت. اما نوامبر 1995 اسحاق رابین از سوی جریان‌های تندروی صهیونیستی ترور شد و علی‌رغم مذاکرات پیاپی صهیونیست‌ها به تعهداتشان در اسلو پایبند نبودند.
According to what they had promised in the first year 690.
البته توافقنامه‌های مفصل دیگری هم در ادامه این مسیر امضا شدند که توافقنامه قاهره 1940، توافقنامه تابا 1995 و تفاهمنامه شرم الشیخ 1999 از جمله آنها بودند. این توافقات و مذاکرات فلسطینی ها را به هیچ کدام از رویاهایشان، یعنی تشکیل دولت فلسطینی و تخلیه کرانه باختری و نوار غزه از صهیونیست ها نرساند. عرفات و صاف یا سازمان آزادی بخش فلسطین در توافق اسلو علاوه بر کنار گذاشتن دیگر جریان های فلسطینی چند اشتباه بزرگ مرتکب شدند. اشتباهاتی که اسلو را به یک تجربه تاریخی تلخ برای عرفات مبدل کرد. مقامات صاف موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناختند و اقدام این رژیم در اشغال 77% از اراضی اشغالی سال 1948 را مشروع دانسته و آن را به عنوان مسئله غیر قابل بحث پذیرفتند. همچنین در اسلو مهمترین مسائل مورد بحث قرار نگرفت و تصمیم در مورد آنها به مذاکرات نهایی موکول شد، یعنی وعده به آینده. اما در مقابل عرفات متعهد شد که هرگز به استفاده از قدرت نظامی متوسل نشود و جریانهای مقاومت را نیز کنترل نماید. در واقع سرنوشت مسائل سرنوشت ساز به میزان کرم و لطف رژیم صهیونیستی بستگی پیدا کرد. این مسائل حیاتی عبارت بودند از آینده شهر قدس، آینده آوارگان فلسطینی و آینده شهرک های صهیونیست نشین موجود در کرانه باختری و باریکه. یعنی عرفات همه برگ های برنده را واگذار کرده، اما هیچ امتیاز مهمی جز شکلگیری شبه دولتی به نام تشکیلات خودگردان که اختیار مرزها، پول ملی و بودجه و حتی حق داشتن سلاح و ارتش را نداشته. با آغاز انتفاضه دوم پس از ورود شارون به مسجد الاقصی، توافق اسلو به کما رفته و عرفات به مسیر مبارزه قدیمیش بازگشت. بازگشتی که البته به محاصره او و در نهایت مرگ مشکوکش در سال 2004 منجر شد.
Et décédé à l'hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart le 11 novembre 2004 à 3h30.
همچنان همراه شما هستیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه و امیدوارم که یه صبح پاییزی قشنگ و یه روز عالی و شاد و سرشار از برکت و موفقیت داشته باشید. دعوتتون میکنم که در ادامه برنامه‌های شبکه رادیو گفتگو شنونده برنامه زندگی روزانه باشید.
روزانه